رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین گفت هر سرباز روسیه که به سوی نیروگاه اتمی زاپوروژ تیر میپراند مورد حمله آنها قرار خواهد گرفت. نیروگاه اتمی زاپوروژ اوکراین زیر نظارت روس هاست. زلنسکی گفت اگر سربازان روس با سوء استفاده از داخل نیروگاه تیر میپرانند، دانند که جاسوسان ما آنها را پیدا میکنند. هفته گذشته آژانس بین المللی انرژی اتمی روسیه و اوکراین را هشدار داد که از تیرپرانی به سمت این نیروگاه خودداری کنند. این سازمان گفت چند حالتی تیرپرانی به سوی نیروگاه اتمی را ثبت کرده است که اگر دوام کند احتمال فاجعه بشری را به بار آورد. در صورتی ترکیدن این نیروگاه میلیون ها آدم در اروپا زهرآلود شده، محیط زیست خراب می شود. روسیه و اوکراین همدیگر را برای تیرپراندن به سوی نیروگاه عیب‌دار میکنند. ورزشگرانی تاجیک در بازی‌های پنجمی همبستگی اسلامی که با اشتراک بیش از 4000 ورزشکار از 56 کشور جهانی در شهر قونیه ترکیه جریان دارد، در 5 روز رقابت‌ها 3 مدال به دست آوردند. ایلدار احمدیف در جهش به درازی با نتیجه 7 متر و 86 سانتی متر دوم شد و با مدال نقره سرفراز گشت. اسلام جان عزیزوف در وزن تا 55 کیلو و فیروز میرزا رجبوف در وزن تا 63 کیلو هر دو در رشته گوشتی یونانی و رومی مدال های برنج گرفتند. همین طریق منتخب تاجیکستان از روی حساب مدال ها در جای 31 قرار دارد. جنگجویان طالبان تظاهرات آسایشته زنان را در کابل که با شعار نان، کار، آزادی به خیابان برآمده بودند، با تیراندازی به هوا و لاتوکوبی اعتراضگران پراکنده کردند. حدود 40 زن روز 13 آگوست در نزد بینوی وزارت معارف افغانستان راهپیمایی کردند. در عکس و نواری که در شبکه‌های اجتماعی نشر شد دیده می‌شود که جنگجویان طالبان تیر می‌پرانند و به زنان حمله می‌کنند. گزارش سازمان امنیستی اینترنشنال درباره سوء استفاده نظامیان اوکراینی از مکاتب و منزل‌های زیست ساکنان را کارشناسان بین‌المللی می‌سنجند. حامیان حقوق دقیق کردند که چرا این گزارش واکنش منفی به بار آورد. گزارش امنیستی اینترنشنال در رسانه‌های روسیه زیاد بازتاب یافت و بعداً سازمان تأسف خورد که در آن گزارش تجاوز روسیه را محکوم نکرده است. در گزارش این سازمان از روز 4 آگوست گفته می شد که نظامیان اوکراینی در مکتب و خانه های ساکنان پنهان می شوند و جان آدمان عادی را با این کارشان در خطر می گذارند. این گزارش خشم منصبداران اوکراینی را به بار آورد و سازمان را به جانبداری از روسیه متهم کردند. در فروشگاه بزرگ در یروان پایتخت ارمنستان ترکش سخت رخ داده است. خبرنگار رادیو آزادی از یروان خبر داد که پس از ترکش فروشگاه سرمالو سوختار به عمل آمده است. بر اساس حساب‌های پیشکی 7 زخمی را به بیمارستان انتقال دادند و تخمین می‌رود چند نفر دیگر در داخل بینا مانده است. سومالو یک فروشگاه است که در آن به طور یکلخ مال و محصولات می‌فروشند. بر اساس پژوهش نوی کاست آف لیوینگ سروی که از سوی شرکت بین‌المللی مشورتی مرکر آماده شده است، دوشنبه هم به فهرست کشورهای داخل شده است که زندگی برای خارجی‌ها در آن ارزان است. نظرپرسی با نظرداشت قربی اثار نرخ مال‌های اساسی استعمالی، خدمت‌رسانی، سطح تورم و پول اجاره میان متخصصان انجام شده است که در کشورهای گوناگون کار و زندگی میکنند. دو شهری ترکیه انقره و استانبول در صدر 10 گانه کشورهای قرار گرفته است که برای کار و زندگی کارگران خارجی ارزان است. در این پژوهش وضع در میان 227 کشور تحقیق شده است. زندگی در پایتخت تاجیکستان، دوشنبه و بیشکک قرغیزستان هم برای خارجی ها ارزان بوده است.
خرج میساخت که من میخوانی خیلی ارزان است. دست تک سامان ارزان
است.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبوده از همسید با او در
اجازه ندادن. حالا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگو خوجه هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
فریدون خیرالله‌زاده روزنامه‌نگار جوان راوی و رهبری رادیوی افتورادیو شام 11 به 12 آگوست در سن 27 سالگی در دوشنبه درگذشت. مقامات سبب مرگ او را تا حال رسما شرح ندادند. بعضی دوستانش در صحبت بدون سبب گفتند دست به خودکشی زده است، ولی جزئیات بیشتر را نمی‌دانستند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. نصرت الله محمدزاده سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان در صحبت به رادیو آزادی گفت از مرگ فریدون از طریق شبکه‌های اجتماعی خبردار شده است و اگر خودکشی باشد سبب و عامل‌هایش را معلوم خواهد کرد. روز 12 آگوست نزدیکان و پیوندان و دوستان و همکاران فریدون برای ویدا با او نزد منزل آنها در کوچه نورالله عبیدالله پایتخت جمع آمدند. مادر این جوان که در روسیه بوده است حالا در راه به سوی دوشنبه است. بنابر این مراسم به خاک سپاری او را به ساعت 7 بیگاه امروز به تاخیر گذاشتند. مرگ ناگهانی فریدون اهل خانواده پیوندان و نزدیکانش را در حالت شوک قرار داده است. زلیخا توشوا یکی از پیوندان فریدون خیرالله‌زاده در صحبت به رادیو آزادی گفت:
جان خودم بود در رادیو تلویزیون کار میکرد. فقط ایدهان جگه پی خوب میبرم. من در یکم بار محالی گه پی بعد ایدهانی وشندگی میستم. خدا دنیا شو عباد گردنم.
در پاسخ به این پرسش که آیا از کدام بیماری رنج میکشید و سبب مرگش چیست، خانم زلیخا پاسخ داد که گفتند حادثه مرگش از بیماری دل رخ داده است. فریدون خیرالله‌زاده ختمگردی رشته اقتصادی دانشگاه سلاویانی روسیه و تاجیکستان بوده است، ولی رو به کار ایجادی آورده هنوز در سن جوانی همچون یک راوی موفق معرفی گردید. اسامالدین عطایف از دوستان خانوادگی فریدون میگوید او میخواست نیت نیک پدرش را عملی نماید.
فریدون از خردسالیش میشناسم. پدرش بسیار میخواست روزنامه نگار شود. افشاری میکردیم که رود روزنامه نگار، چون که اوکی با تجربه چند ساله کاری در تلویزیون سفینه روزنامه نگار آماده است، تیار است. یک خودی رحمتی فریدون میخواست رشته اقتصاد شناس شود. اقتصاد شناس رفت خواند، لیک کاری روزنامه نگاری را ترک نکرد.
در شبکه‌های اجتماعی دوستان و مخلصان فریدون خیرالله‌زاده نوشتند که مرگ او برایشان ناگهانی و خبری دردناک است. دوستان و همکارانش گفتند او بردم و سالم می‌نمود و بیماری جدی نداشت. نورانگیز رستم‌زاده سابق همکاری فریدون خیرالله‌زاده میگوید تا حال به درگذشت فریدون باورش نمی‌آید.
تا چنده که من می‌دونستم فریدون از یک بیماری قلب کمی اذیت می‌کشید، ولی اونقدر هم مشکل یا اینکه اونقدر هم جدی نبود و البته برای من بسیار ناگهانی بود. صبح وقت من استوریز های یک چند نفر رو در اینستاگرام دیدم، اصلا باور نمی‌کردم. فکر کردم شاید دروغ است و تا حال باور ندارم. حالا سیمای سردش رو دیدم در بالا و تا حال در حالت شوک هستم.
فریدون هنوز از سال 2006 در سن 11 سالگیش در برنامه های تلویزیونی بهارستان راویگی میکرده است. سال 2009 با تلویزیونی سفینه گذشته مؤلف برنامه های صبحگانی این شبکه بوده است. یک مدت در شهر مسکو روسیه اقامت داشته است. او مؤلف و راوی یکچند طرح‌های رادیویی در رادیوی وطن بود. سال 2017 فریدون برای فعالیت پرثمر در شبکه‌های اجتماعی صاحب جایزه بهترین بلاگری تاجیکستان شد. سال 2018 دایرکتوری رادیوی همصدا و بعداً دایرکتوری ژنرالی افتورادیو تاجیکستان را بر دوش گرفت. از او یک دختر به یادگار مانده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
تو یک برابر گران شدن نرخ بلیط های پرواز از تاجیکستان به روسیه نگرانی مسافران این مسیر را به بار آورده است. مقامات جهش نرخ پرواز به روسیه را شرح نمی‌دهند. آگاهان امور به آن اشاره می‌کنند که بالاروی نرخ ها خصوصیت موسمی هم دارد. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را می‌کنم. اسامالدین یک ساکن شهر دوشنبه را نرخ بلیط به سمت روسیه حیران کرده است. او که در پشت در یکی از شرکت های چیپت فروشی با رادیو آزادی صحبت می‌کرد گفت نرخ گران بلیط به جای باش موفق نیست، ولی ایلوجی دیگری ندارد.
5600 5700 دوشنبه ما موفق نیست. اگر جمهور میرم اکبا همین نرخ میرم خرچ کنم
مجبورم.
مثل اسومیدین اکثر ساکنانی که برای خرید بلیت رفتند از گرانی نرخ شکایت میکنند. مسافرانی سمت روسیه از آن گران هستند که نرخ بلیت های پرواز از تاجیکستان به روسیه یک بار بالا رفته، نظر به یک ماه گذشته تقریبا یک برابر زیاد شده است. ملاحت حسنوا ساکن شهر دوشنبه که ماه پیش به تاجیکستان آمده بود میگوید باید به نزد پیوندانش به روسیه برگردد. او برای دو پسرش این سو بلیت خریده و خودش حیران است چی کار کند. وی گفت
خانش دهی وزبین مردم دو خوی هر کس نداره ایچی مبلغه که برای خواهد این همو حوزی اومد اگه این با برند رفتن در کار ما این حوزی بچه ما روی کنم خود ما مان شدیم ای خطر قیمتیش ای طرف به حد قیمتی بود ای او سو قیمتی ایخی نیست.
روزی 8 آگوست در نقطه های بلیت فروشی نرخ بلیت پرواز به مسکو از دوشنبه تو 5900 سومونی بود. نرخ بلیت پرواز از مسکو به دوشنبه تخمیناً تا 2000 سومونی ارزش داشته است. یک نماینده شرکت‌های بلیت فروشی بدون ذکر نامش گفت حالا هیچ پیشگویی در مورد پایین رفتنی نرخ نیست. او سببی بالاروی چیپته ها را نیز شرح نداد. مقامات جهش نرخ پرواز به روسیه را شرح نمی‌دهند. موضوع گرانی نرخ چیپته هواپیماها از تاجیکستان مورد انتقاد شدید و شکایت‌های مردم است. کارشناسان چنین حال را به مونوپولیا شدن این سوها ربط می‌دهند. آگاهان امور به آن اشاره می‌کنند که بالاروی نرخ‌ها تا اندازه خصوصیت موسمی هم دارد. یکم صحبتی مو که سابقه کاری در شرکت هوایی سامون ایر دارد گفت سبب یکم این است که حالا اکثر مسافران از یک سمت می‌روند و شرکت‌ها هم برای پوشانیدن خراجات خود نرخ‌ها را بالا می‌کنند. دوم حالا موسم سفر است، وابسته به اینکه در این موسم دانشجویان و عنوانجویان زیاد هستند. سوم اینکه شرکت‌های هواپیمایی تمامی خراجات برای نگهداری هواپیماها را از حساب خودشان می‌پوشانند که اکثرشان گران بوده از خارج کشور دسترس کرده می‌شود. حالا هواپیماهای یوتایر، اورالسکی اویالینی، سیبیر، یمال روسیه و سامون ایر تاجیکستان اجازه پرواز در میان دو کشور را دارند. شکایت ها از گران بودن نرخ بلیت هواپیما از تاجیکستان به روسیه چند سال است که صدا می دهد. این مسیر حرکت صدها هزار مهاجر کاری است که درآمدشان اویله ها و اقتصاد در تاجیکستان را تامین مالی می کند.
آدم خیلی حقیره، بازیچه ی تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدی، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدی. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختی، تا خنده رو ببینی از گریه آینه ساختی. آدم خیلی
گلنارا حسنزاده رئیس آژانس امور نزد رئیس جمهور تاجیکستان میگوید در 6 ماه اول سال جاری قیمت محصولات آذوقه در کشور 7% بالا رفته است. او روز 4 آگوست هنگام یک نشست خبری در دوشنبه گفت چنین ارزیابی بر اساس تحلیل ها در 450 بازار مغازه و نقطه های فروش صورت گرفته است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. بعضی بازارشناسان بر این نظرند که نرخ محصولات غذایی با سرعت گران میشود و نشان داد قیمت واقعی نرخ میتواند از امور رسمی بیشتر باشد. یک تحلیل برنامه سازمان ملل در بازار کشور معلوم کرده است که در یک هفته اخیر نرخ مواد نیاز اول در برخی از بازارها تا 60% زیاد شده است. رئیس آژانس امور عامل افزایش قیمت ها و در نسبت کدام نوع محصولات گران شوی نرخ ها را توضیح نداد.
مال های آذوقه‌داری در ماه ینور ایونی سال 2022 7% را تشکیل داد افزایش. مال های غیر آذوقه 2.3% و خدمات رسانی پولکی به اهالی برعکس پس شد 1.1% از حساب نرخ ارزشی سودشوری.
گرانی 7% نرخ محصولات در حال است که با اطلاع بانک ملی در نیم سال اول سال جاری قرب دلار آمریکایی در برابر سومونی 6.5% کاهش یافته است. با گفته کارشناسان عامل گرانی نرخ‌ها در تاجیکستان گوناگونند. بازارشناس عبدالرحمن حکیمزاده در صحبت به رادیو آزادی گفت
یکم این امروز جنگی که در میان روسیه و اوکراین است البته که به بازار ما تاثیر خود را می‌رساند، چون که روسیه این شریک اساسی و استراتژیک تاجیکستان باشد دویم باشد منکولیا کردن بعضی از سواهای خوجوی خلق مخصوصا بزرگ استعمالی می باشد. سیوم باشد این روش نکردن استحصالات وطنی، یعنی ما بیشتر زیاده از 60% مواد خوراکه را از دیگر کشورها وارد میکنیم و پرداخت های گمرکی، اندازها، خراجات نقلی و دیگر دیگر همه این به نرخ محصولات زم میشود و از این سبب مال محصولات قیمت میشود نرخش.
این بازارشناس تاکید نمود که آمار 7% مقامات در مورد افزایش نرخ محصولات واقعی نیست و متخصصان در این سمت تلاش میکنند از گفتن واقعیت خودداری کنند. در مجموع از یک سال بعد ساکنان کشور از افزایش با صورت محصولات نیاز اول گله میکنند. آنها میگویند تاجران در بسیار موارد نرخ را به طور سنی بالا میبرند، زیرا به گفته آنها ارز اصلی وارداتی یعنی دلار آمریکایی به طور قابل ملاحظه پایین شده است، ولی نرخ ها برعکس بالا. این ادعا را تاجران به اساس میدانند و بارها تاکید کردند که بالاروی نرخ ها به آنها چندان بستگی ندارد. اقتصاد تاجیکستان با گفته مؤسسه های بین المللی مالی در برابر تکان های بیرونی اقتصادی آسیب پذیر است. با توجه به چنین وضع، تحلیلگران بارها تاکید نمودند که در کشور توجه به استحصال محصولات خودی باید بیشتر شود. با گران شدن نرخ ها هر زمان انتقادهای از کار خدمات ضد مونوپولی صدا می دهد که این نهاد نمی تواند جلوی گرانی و مونوپولیستان بازار را گیرد. چون این انتقادها را نمایندگان خدمات ضد مونوپولی به اساس می دانند. قبلا مسئولان این خدمات گفته بودند که در نیم سال 2022 ده ها تاجر با گناهی به گفته اشان به اساس بالا بردن نرخ محصولات زیاده از 2,000,000 سومانی جریمه بستند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
پانزدهمی آوگوست با سقوط دولت افغانستان و غصب حاکمیت از جانب طالبان یک سال می گذرد. در این مدت وضعی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی مردم افغانستان تغییر یافت. پس از بسری قدرت آمدن طالبان، اکثری سفارتخانه های کشور از سوی سفیران قبلی رهبری می شوند. حکومت طالبان تا کنون از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده است. امروز صحبت داریم با محمد ظاهر اخبار، سفیر حکومت پیشین افغانستان در تاجیکستان.
من سروینوز روحلو هستم و این صحبت را پیش میبرم.
جناب سفیر، طالبان سفارت را نماینده رسمی خود نمیدانند. آیا باره با آنها در تماس بودید و اگر ها بیشتر در کدام مسائل صحبت داشتید؟
ما نباید طالب ها را به عنوان یک حکومت خطاب کنیم. امروز شما میدانین و جهانیان هم میدانند که طالب ها یک گروه تروریستی، یک گروه افراطی در لیست سیاه ملل متحد هنوز هم جایگاهشان موجود است. من فکر میکنم که مبارزه 20 سال نیروهای ناتو و بخصوص ایالات متحده امریکا و حضورشان در افغانستان به خاطر حضور گروه های تروریستی در افغانستان بوده. در این شک نیست که طالب ها امروز در حراضی افغانستان مستقر هستند، ولی در قلب‌های مردم افغانستان تا بال مستقر نشدند. شما هر روز مبارزات مردم ما را می‌بینین، استادگی مردم ما را می‌بینین. هر روزی که طالب‌ها آمده افغانستان، ولایات مختلف به یک زندان خانگی تبدیل شده. در این شک نیست که برای طالبان همیت آمده. طالبانی که در طول سالان متمادی خون هزارا انسان را ریختن و امروز می خواهند که بالای قلبای مردم افغانستان حکومت بکنن که اونا به هیچ صورت حکومت شده نمیتونن و ادامه دادن نمیتونن.
یعنی شما تا امروز با این حکومت طالبان تماس نداشتید و همزمان بگوید که کدام کشورها به شما همچون سفیر مراجعه میکنن؟
طالب ها را به عنوان حکومت باید حساب نکنن، چرا رسانه های دنیا به خصوص رسانه های معتبر تابع قوانین ملل متحد هستند. اونا در هیچ گوشه دنیا پرچمشان در اعتزاز نیست. امروز در ملل متحد اونا کدام نمایندگی ندارن، بلکه نمایندگی مردم افغانستان است. اونها از یک انتخابات که از آرای مردم با وجود آماده باشه به عنوان حکومت نیستن، اونا نه امارت هستن، نه حکومت اسلامی هستن، نه جمهوریت هستن، بلکه یک گروه یاغی و در لست سیاه ملل متحد امروز در کابل هستن. ما به خود ننگ می دانم که با کسایی که خون هزاره انسان را ریختانده، بخصوص از جورنالستانی را که در طول 20 سال اینا انفجار دادن، خانوادهایی که امروز فرزندایشان معلوم نیست، نیروهای مسلحی که به خاطر ما جنگیدن و امروز ما بیایم با طالب بگویم بله که حکومت شما بر حق است و ما ناحق هستیم. روابط ما در تاجیکستان به عنوان نماینده مردم افغانستان هم با دولت تاجیکستان هم با سایر نهادهای بین المللی کمافل سابق جریان دارد.
به نظر شما نقطه ضعف مقاومت کدام است؟
منتقدان نباید در یک گوشه که نشستن بسیار به سادگی انتقاد بکنن و چنین تصور بکنن که مقاومت ها و جنبش ها بسیار به سادگی میتونه که مایه بگیره. شما میفهمین که حضور 20 ساله ناتو در افغانستان و به خصوص مجاهدین افغانستان با آمدن جامعه بین المللی در افغانستان حاضر شدن که سلاح‌های خود را بگذارن و برن به طرف پروسسور. پروفیسور شهید استاد برهان الدین ربانی در حالی که رئیس جمهور برحال و قانونی افغانستان بود به شکل مسلمت آمیز قدرت را سپرد مطابق به فیصله بن به جناب آقای کرزی. در طول 20 سال حضور ناتو در افغانستان و پرورش نیروهای امنیتی در افغانستان، جبهات ما، مجاهدین ما به فکر ازی بودن که در افغانستان صلح و ثبات آمده و بعد از جنگ دیگه وجود نمی داشته باشه و جامعه بین المللی تضمین کرده و ما با ایالات متحده امریکا و سایر کشورها قراردادهای داشتیم، بخصوص با ایالات متحده امریکا، ولی متاسف هستم که اون قراردادها عملی نشد. طالب ها به یک بارگی تانستن که اکثریت ولایت های افغانستان را بدون جنگ تسخیر بکنن. یک معامله پنهانی که به حقب جبهات جنگ وجود داشت اکثریت نیروهای ما را غافلگیر ساخت. در طول حیام حکومتداری جناب آقای کرزی و جناب آقای اشرف غنی، اینا تانستن که افسرا و جنرالای با تجربه را از نیروهای امنیتی افغانستان مرخص بسازن و در جایشان اشخاص افراد دلخواه خود را در حالی که هیچ نوع تجربه نظامی نداشتن اینا را آوردن جای به جای کردن. افغانستان بعد از بیرون شدن نیروهای ایالات متحده امریکا که بسیار شتاب زده بیرون شدن، طالبان تانستن که 33 ولایت افغانستان را بدون جنگ و با جنگ فتح بکنن. بخصوص در ولایت هرات جناب امیر صاحب اسماعیل خان با او ریش سفید خود تانست که در برابر طالب ها خوب به جنگ، ولی دیگ توتی و هم در حسارت طالب ها افتاد. در سایر ولایت های دیگه هم پیش از پیش توتی ها براه انداخته شده بود که در حقیبی توتی ها مسلمن خود دکتر اشرف غنی حضور داشت. بالاخره کابل سقوط کرد. یگانه ولایتی که در برابر طالب ها تسلیم نشد ولایت همیشه سرسبز افغانستان پنشیر بود. پنشیر در طول 20 سال به یک دره توریستی تبدیل شده بود. مردم در اوجا می آمد مهلمه کردن، در اوجا جنگ دیگه وجود نداشت، در اونجا سلاح دیگه وجود نداشت، در اوجا مردم با خوشی های خود می رفتن، در اونجا مسابقات فوتبال صورت می گرفت، موازی جنگی دیگه وجود نداشت، همه مجاهدین سلاح خود را گذاشته بودن. ولی با تاسف که طالب ها با امریکایی ها در طول 2 سال مذاکره کردن ولی حاضر نشدن که با هموطنان خود، با برادران خود اقلا یک هفته مذاکره بکنن. فرزند قهرمان ملی افغانستان احمد مسعود اعلان کرد که ما حاضر هستیم که صلح کنیم، گفتگو داشته باشیم. گفتگوی ما تنها به خاطر دره پنشیر نیست، آن چیزی را که ما امروز عنوان میکنیم دفاع از یک قوم، از یک زبان، از یک مردم نیست. امروز خواهر پشتونم هم زجر طالب را میکشد، برادر تاجیکم هم، برادر حزبکم هم، برادر هزاره و پشهی و حیماق بلوچم هم. بناهن طالب ها با مو یک تازی که آمده بودن سایر ولایات را فتح کرده بودن، گویا که هیچ ولایات فاتحش معلوم نیست. کدام ولایت کدام قماندان طالب فتح کرده و فاتحی که در ولایات خود را معرفی بکنه وجود نداره. در پنج شش جنگ ها سر شد. شما اطلاع دارین که تیارات بیرون مرزی آمدن پنجشیر را بمباردمان کردن ولی نتوانستن که مردم را پنجشیر را تسلیم بسازن. امروز نهایت خوشحال هستم که جبهات پنجشیر، جبهات اندراب، جبهات خوزسفرنگ، جبهات بامیان، جبهات پروان، جبهات کاپیسا، بدخشان و سایر ولایات افغانستان در حال شکل گریست. در طول یک سال نباید منتقدین بگوید چند روز قبل شما در جریان هستین که تیاره طالب ها سقوط داده شد و پیلوتایشان در حسارت مقامتگرهای افغانستان قرار گرفت. این جنگی که امروز در برابر طالب ها قرار داره کاملا یک جنگ متفاوت است. تا امروزی روز ما از جای کمکی به دست ناوردیم، بلکه با مو احساس و غرور و انگیزه مردم جنگ جریان داره و در برابر طالب ها این مقاومت ادامه پیدا میکنن. شما خواهد شاهد روزی باشین که در سراسر افغانستان قیام ها بر علیه نظام متعجر طالب ها صورت بگیره و ما شاهد آزادی افغانستان باشیم.
جناب سفیر گفته میشد که احمد مسعود، امرالله صالح و دیگر رهبرانی جبهه مقاومت ملی در تاجیکستان هستند. آیا این حرف ها حقیقت دارد یا نه؟
ما با تعداد رهبرای زیادی در تماس هستم، با عام مردم افغانستان در تماس هستم، بخصوص با ای دو برادر عزیز ما که روابط بسیار تنگاتنگ و نزدیک دارم. من دوامدار از طریق تلفن با ایشان صحبت میکنم. یک باری که با ملاقات آمده بودن جناب آقای احمد مسعود ما با هم صحبت داشتیم. فعلا کدام آدرس مشخصی در تاجیکستان ندارن ولی در تاجیکستان هستن.
اشرف غنی دیروز گفت که بر اساس قانون افغانستان او پرزیدنت است. این گفته های آقای غنی تو کدام اندازه با قانون همخوانی دارد؟
نباید رهبران سیاسی با کلمات یک بار دیگر مردم افغانستان را سر شعورشان تجارت بکنند.
رابطه سفارت با افغانهای مقیم تاجیکستان چگونه است؟ آنها چی مشکل دارند و آیا شما شماره دقیق پناهندگان افغانستانی در تاجیکستان را در دست دارید یا نه؟
من خود در قدم اول سپاسگزاری میکنم از رهبری دولت تاجیکستان، بخصوص از جناب حالی که سیاستشان در قبال مردم افغانستان هم در مقامت اول هم در مقامت دوم یکسان بوده.
Oh.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.